بسم الله الرحمن الرحیم. پاور اول از مجموعه پاورهای مربوط به اقتصاد کلان. همونطور که ملاحظه فرمودید، مباحث مربوط به اقتصاد خرد رو تموم کردیم و وارد مباحث اقتصاد کلان میشیم. بدون در این درس اشاره داریم به تعریف اقتصاد خرد و کلان مجددن، اهداف و سیاست‌های اقتصاد کلان رو توضیح خواهیم داد و مروری بسیار کوتاه داریم بر مکاتب اقتصاد کلان و در واقع بعد از این مسائل تولید ملی و درآمد ملی رو و نحوه ارتباط این دو رو با هم توضیح خواهیم داد، از حسابداری ملی و مفاهیم و تعاریف و روش‌های محاسبه‌اش صحبت خواهیم کرد، شاخص‌های قیمت رو خواهیم گفت و نهایتاً با بیان و تعریف اجزای تقاضای کل الگوهای دو بخشی و سه بخشی از اقتصاد کلان رو مرور خواهیم کرد و بعد از اون وارد بازار پول میشویم و تعریف پول، توابع عرضه و تقاضای پول و تعادل در بازار پول رو خواهیم گفت. اما اگر مجدداً مرور کنیم به تعریف علم اقتصاد، علم اقتصاد تخصیص بهینه منابع کمیاب است. به این معنا که چون خواسته های انسان نامحدود هست و منابع و امکانات از طرف دیگر محدود، دنبال روش و راهی میگردیم تا بتونیم از حداقل منابع بتونیم حد اکثر استفاده رو بکنیم و نیازهای حد اکثری انسان رو برآورده بکنیم. به این لحاظ نیاز داریم به علم اقتصاد. در اسلاید دهم اگر ملاحظه بفرمایید یک نموداری داریم که بهش میگن نمودار منحنی امکانات تولید. فضای زیر این منحنی قدرت تولیدی یک کشور رو نشون میده. اگر بخوایم این منحنی رو در یک فضای دو بعدی نشون بدیم، باید فرض بکنیم که در این کشور دو کالا بیشتر تولید نمیشه. در محور افقی به عنوان مثال در این شکل اومده اتومبیل و در محور عمودی کامپیوتر. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، اگر از همه منابع تولیدی آن هم به صورت بهینه استفاده بکنیم، در یک نقطه روی این منحنی قرار می‌گیریم، مثلا نقطه C یا A. اما هر آینه اگر از همه منابع جامعه استفاده نشود یا به صورت بهینه نباشد، در نقطه‌ای مثل B قرار می‌گیریم. بدیهی است نقاط بالای منحنی مثل دی قابل دسترسی نیست. اینجا نکته‌ای که هست مد نظر قرار بدید. اگر در نقطه سی باشید، یعنی منابع معطل ندارید و نحوه استفاده از منابع هم کاملا مطلوب و بهین است. حال برای افزایش تولید در اتومبیل از 600 به 700 شما باید یک سری از منابع رو از تولید کامپیوتر منصرف بکنید و به سمت تولید اتومبیل سوق بدید، یعنی میزان تولید کامپیوتر کاهش پیدا میکنه. در واقع میشه هزینه فرصت 100 تا بیشتر اتومبیل آن مقدار کامپیوتری است که داریم از دست میدیم، یعنی از 2200 عدد میرسیم به 2000 عدد. پس در واقع با استفاده از این منحنی هم قدرت تولیدی کشور مشخص میشه و همین که میفهمیم که مفهومی داریم در اقتصاد کلان و همچنین خرد به نام هزینه فرصت و در واقع برای تولید یک کالای بیشتر باید از بعضی از خواسته ها و تولیدات دیگر خودمون صرف نظر بکنیم. بدیهی است اگر به هر دلیلی یا افزایش منابع یا پیشرفت تکنولوژی این منحنی به سمت بیرون شیفت پیدا بکنه و جابجا بشه، قدرت تولیدی کشور بیشتر میشه و عملا میتواند از هر دو کالا مقدار بیشتری رو داشته باشه. پس در واقع این منحنی امکانات تولید، همینطور که در اسلاید 12 هم مشاهده میفرمایید، چند مفهوم رو به ما میگه. یکی افیشنسی از کارایی، مبادله، هزینه فرصت و رشد اقتصادی. یعنی به این معناست که هر آینه اگر مقدار منابع یک جامعه افزایش پیدا بکنه و یا تکنولوژی پیشرفت بکنه که ما بتونیم از منابع کمتر در واقع تولیدات بیشتری رو داشته باشیم، منحنی امکانات تولید به سمت بیرون شیفت پیدا میکنه و ما میگیم رشد اقتصادی داشتیم، اکونومیک گروث. پس از این منحنی این مفاهیم رو میتونیم استنباط بکنیم. اما همونطور که قبلا گفتیم اقتصاد خرد مطالعه رفتار واحدهای کوچک و منفرد اقتصادی است به طور جداگانه، مثل خانوار و بنگاه. یعنی ما اگر بخوایم مسائل اقتصادی یک خانوار یا یک بنگاه رو به طور منفرد مورد بررسی قرار بدیم، در واقع مباحث اقتصاد خرد است. مثلا اگر از قیمت یک کالا یا درآمد یک خانوار یا نحوه مصرف یک خانوار صحبت کردیم یا تولید یک کارخونه، اینا در واقع مباحث مربوط به اقتصاد خرد است. اما در اقتصاد کلان که بحث مورد نظر ما هست در این پاور، در واقع ما میاییم اقتصاد رو به طور مجموع نگاه میکنیم و رفتار کل سیستم اقتصادی رو مورد بررسی قرار میدیم. دیگه از تولید یک کالا صحبت نمیکنیم، بلکه از تولید ملی صحبت میکنیم. از متغیرهای کلان اقتصادی مثل مصرف کل، تولید کل، درآمد ملی کل و در واقع از مجموع کلان اقتصاد صحبت به میان میاد. اهداف اقتصاد کلان در واقع همونطور که در اسلاید بعدی مشاهده می‌فرمایید، یکی از بین بردن بیکاری است، یعنی بحث اشتغال و بیکاری. دیگری رشد اقتصادی، از ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از تورم صحبت می‌کنیم، از تولید کل جامعه و تقاضای کل جامعه صحبت خواهیم کرد. یعنی در واقع مباحثی که بیشتر در اقتصاد کلان مد نظر قرار هست رو شما در اسلاید 15 ملاحظه می‌فرمایید. برای اینکه ذهنمون آشنا بشه با مباحث اقتصاد کلان، یک مرور کوتاهی رو در رابطه با مکاتب اقتصاد کلان داریم که از اسلاید 16 شروع میشه. مکتب های اقتصاد کلان معروف هاش مکتب اقتصاد کلاسیک، مکتب کنزی و مکتب های جدید اقتصاد کلان هست که شامل چند مکتب خودش میشه. مکتب کلاسیک تولدش برمیگرده به قرن 18 و تفکرات لیبرالیسم یا فیزیوکراسی که در اون زمان وجود داشت. فیزیوکرات ها معتقد بودند که همه امور بر اساس قوانین اجتماعی و جبرگرایی اجتماعی و پدیده‌های طبیعی شکل می‌گیره. بر همین اساس در واقع کسانی مثل فرانسوا کنه که سرسلسله و رهبر فیزیوکرات‌ها بود، این تفکرات رو در واقع به مباحث اقتصادی هم سرایت میده و سوق میده و میگه که در واقع جوامع بر اساس همگراهی های عمومی که همون نظم طبیعی و قوانین مقرر در نظام طبیعت هست رشد و تکامل پیدا میکنن و اساس این نظم طبیعی ویژگی منفعت طلبی انسان ها دانسته شده و چون انسان ها از نظر ایشون به دنبال سود خود هستن، در نتیجه منفعت اجتماعی هم به طور ناخودآگاه ایجاد میشه. لذا میگه کافیه که مردم رو رها بکنی تا دنیا به سمت تعادل و رفاه حرکت بکنی. یکی دیگر از رهبران این در واقع مکتب و شاید کسی که بیشتر بحث فیزیوکرات ها و لیبرالیسم ها رو در رابطه با اقتصاد بیان میکنه، فردی است به نام آدام اسمیت که ما بهش میگیم پدر علم اقتصاد. او در واقع تکامل دهنده مکتب کلاسیک بود آدام اسمیت و کتاب معروفی داره به نام درباره ماهیت و علل ثروت ملل که در سال 1776 نوشته شد. بعد از او کسانی مثل جان باتیسته و جان استوارت میل و بعد از جان استوارت دیوید ریکاردو در واقع این مکتب رو توسعه دادن و تا اوایل دهه 1930 این مکتب قوت و قدرت خودش رو داشت. یکم بیشتر اگر در رابطه با این مکتب بخوایم صحبت بکنیم، اینها معتقد بودند که یک سری نیروهای خودتصحیح کننده در طبیعت و در اقتصاد وجود داره که اگر اقتصاد رو رها کنیم خودش به سمت تعادل میرسه. به عبارت دیگه آدام اسمیت میگفت یک دست نامرئی در بالای اقتصاد هست که اقتصاد رو به سمت تعادل میبره و ما نگران نیستیم و نیازی به دخالت دولت وجود نداره. همونطور که ملاحظه میفرمایید مثالی زدن در اسلاید 20 میگن که اگر بیکاری باشه منجر به کاهش دستمزدها میشه. دستمزدها که بیاد پایین بنگاه ها کارگر بیشتری استخدام میکنن و بیکاری کم میشه. بیکاری که کم شد یعنی اشتغال زیاد شده. اشتغال افزایش تولید رو به همراه داره. تولید بیشتر، رقابت بیشتر و نتیجتاً کاهش قیمت‌ها رو به همراه خواهد داشت. کاهش قیمت‌ها افزایش تقاضا و افزایش تقاضا منجر به این میشه که تولید بیشتر بشه و رکود از بین بره. یعنی به طور اتوماتیک وار ما میتونیم از بیکاری و رکود رها بشیم. اسلاید 21 رو مفصل هست، ازش عبور میکنیم، نیاز برای کلاس درس مذکور نیست. مکتب بعدی مکتب کنزی هست. بحران بزرگی در واقع در سال 1930 در اروپا به وجود آمد که مکتب کلاسیک پاسخی و راه حلی برای این بحران نداشت. برای رفع بحران و هرچه اقتصاد رو رها کردن این بحران از بین نرفت، فردی به نام جان مینارد کنز اومد و گفت که دخالت دولت برای از بین بردن این بحران لازم هست و او میگفت که نیروهای خود تعدیل کننده یا تعدیل شونده حداقل در شرایط رکود جواب نمیدن، لذا گفت دولت باید دخالت کنه و با اعمال سیاست‌های مالی تقاضای کل رو تنظیم کنه تا ما به تعادل برسیم. ولذا از اون زمان بود که نظریات آقای جان مینارد کنز اومد تو کتاب ها و نظریات کلاسیک ها در واقع قوت خودش رو از دست داد. بار دیگر در سال 1970 بحرانی بزرگ در اروپا شکل گرفت و به نوعی که انگلستان بیش از 3 میلیون نفر رو یک جا بیکار در پیش خودش دید و اونجا پدیده‌ای به وجود آمد به نام رکود همراه با تورم، تورم رکودی، استگفلیشن، که در واقع جان مینارد کنز برای این پاسخی نداشت و لذا مکاتب جدید اقتصاد شکل گرفت که مهمترین اونها شاید بشه گفت مکتب پولی بود. اقتصاددانان وفادار به مکتب کلاسیک مثل میلتون فریدمن و کارل برنر در واقع در این مکتب جای داشتن و نظریات آنها در واقع اقتصاد کنزی رو مورد حمله قرار میداد و قبول نداشتن و در واقع آنها میگفتند که اگر ما بخوایم بحران رو از بین ببریم باید بر نقش پول در واقع بیشتر توجه بکنیم. از ویژگی های مکتب پولی این بود که قائل به این بودن که در دراز مدت اقتصاد ثبات ذاتی داره. کلاسیک ها می گفتن در کوتاه مدت هم ثبات ذاتی داره و در بلند مدت هم ثبات ذاتی داره، ولی اینها می گفتن که در دراز مدت به خصوص ثبات ذاتی داره، لذا استفاده از سیاست مالی و دخالت دولت جهت ثبات اقتصادی خیلی ضرورتی نداره و می گفتن چنین دخالت هایی بیشتر مضر تا به نفع اقتصاد باشه و مجدداً قائل به این بودن که عرضه پول عامل مؤثری بر تولید هست و لذا کنترل عرضه پول میتونه در کنترل تورم هم نقش داشته باشه. این در واقع طرفداران مکتب پولیگرا پول نسخه ای رو نوشتن برای از بین بردن تورم رکودی یا رکود تورمی در واقع که ما بهش میگیم استگفلیشن. میگفتن اگر میخواییم این بحران از بین بره باید نرخ رشد عرضه پول ثابت باشه، یعنی پول عرضش هر سال به مقدار ثابتی افزایش پیدا بکنه و از طرف دیگر در سیاست‌های مالی ما باید بودجه متعادل رو مد نظر قرار بدیم. یعنی چی بودجه متعادل؟ یعنی دولت به اندازه‌ای که پول داره هزینه بکنه و هزینه‌هاشو در حد پولش تقلیل بده. یعنی یک تراز واقعی از بودجه رو دولت باید داشته باشه تا بتونه از تورم رکودی خارج بشه. مکتب نئوکلاسیک‌ها و مکتب در واقع کنزیان‌های جدید و کلاسیک‌های جدید هم بعداً شکل گرفت که فعلاً در این درس مورد توجه ما قرار نخواهد گرفت. اهداف کلان اقتصادی رو مجدداً برش تأکید کنیم در اسلاید 28م. رشد اقتصادی، اشتغال کامل، قیمت‌های باثبات و تعادل در تراز پرداخت است. در واقع در اقتصاد کلان ما به دنبال این 4 هدف هستیم تا با استقرار این 4 هدف بتونیم رفاه جامعه رو بیشتر بکنیم. اکونومیک گروث یا رشد اقتصادی که در واقع همون افزایش تولید یا درآمد ملی از سال به سال دیگر هست. اشتغال کامل به این معناست که در جامعه بیکاری نباشد یا در واقع به عبارت دیگر بتونین پست های خالی با تعداد افراد جورای کار با هم برابر باشن. قیمت های باثبات یعنی تورم نداشته باشیم و تعادل در تراز پرداخت ها یعنی ورود کالا و سرمایه به داخل کشور با خروج کالا و سرمایه با هم برابر باشه. آنچه که در کنار رشد اقتصادی بعضاً تعریف میکنن بعضی چرخه‌های تجاری است که شما در اسلاید 30 مشاهده میفرمایید. چرخه‌های تجاری یا دوره‌های تجاری که شامل 4 قسمت هستند، در واقع نوک ته دره که بحران است و بعد شروع میکنه به بهبود، میرسه به نوک قله که رونق است و بعد دوباره رکود و ته دره که بحران. یعنی در واقع یک دور تجاری کامل شامل 4 قسمت میشه، از یک قله تا قله دیگر یا از یک ته دره تا ته دره در واقع دیگر. و این دورهای تجاری در همه کشورها وجود دارن. فاصله زمانی دو تا قله یا دو تا در واقع بحران میتونه 3 سال باشه، میتونه 5 سال باشه، میتونه بیشتر باشه. اما آنچه که مهمه اون خط قرمز هست که ترند گروث بهش میگیم یا روند رشد. این مهم هست که این خط صعودی باشه و کشور رو به پیش و رو به جلو باشه در واقع تولیدات خودش و فعالیت‌های اقتصادی خودش در طول زمان. اما این دورهای تجاری در همه کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه وجود داره. پس آنچه که مهم هست روند رشد هست که باید حتما مثبت و صعودی باشه.